أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان جلسه چهارم از مجموعه جلسات مردان مرد زنان زن. توفیق داریم خدمت بزرگواران باشیم و در ابتدا بخواهم که اگر از داوطلبان محترمی که در این مجموعه شرکت میکنن کسی از بزرگواران تمایل دارن خلاصه ای از بحث نوبت قبل رو بفرماید. ما در نوبت قبل میخواستیم وارد یک عرصه نوعی بشویم، بنابراین مقدمه نسبتا مفصل و مبسوطی هم براش بیان کرد. اگر کسی از حاضران تمایل دارند اون مقدمه رو برای ما مرور کنند، ما ببینیم چقدر بزرگواران در جریانند و اگر کسی هم در جریان نیست به این واسطه بداند که کجای بحث و سخن در خدمتتون هست. بفرمایید. مسئولین کلاس میکروفون بزرگواران رو روشن کنند و ما میشیم.
سلام.
سلام منالی.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
من متاسفانه هفته پیش نتونستم سر کلاس آنلاین حضور داشته باشم، اما یه دو ساعت پیش صوتی رو موفق شدم گوش بدم. برای خیلی مطالب برم تازه بود و الان فرمودین خلاصه بگم، اجازه گرفتم که خلاصه بگم.
بفرمایید. خیلی داغ اطلاعات شما.
بله. البته خب سوال اولتون که اول جلسه مطرح کردیم خیلی عالی بود، چون واقعا فکر کنم سوال منم باشه که واقعا همه مطالب رو ما خیلی داده ها رو از همه جا جمع آوری کنیم، اما وقتی بهشون آگاهی و اشراف نداشته باشیم تو زندگیمون ازشون استفاده نمی کنیم. امیدوارم این مطالب هم همونجور که شما فرمودین آگاهی بهشون کسب کنیم و بتونیم تو زندگی خودمون اول و بعد بر تربیت فرزندامون ازش استفاده بکنیم. و مبحثی هم که فهمیدید وظیفه محوری در مقابل هوس محوری بود که خب بسیار عالیه، باید اول وظایفمون رو بشناسیم و یاد بگیریم تا بتونیم طبق اون وظایف عمل کنیم، که احتمالاً اگر حتما اگر اینطوری عمل کنیم هم خودمون زندگی راحت تری خواهیم داشت، هم خب بچه هامون در آینده خوشبختر و خوشحالتر خواهند شد و در مسیرشون قرار خواهند گرفت
انشاءالله. خب حالا خودتون یک مثالی که ما نزدیم و به نظرتون میرسه که میتونه متناسب در واقع شرایط هر یک از ما باشه بفرمایید، که مثلا وظیفه محوری در مقابل هوس محوری مثل چی؟ مثلا مثال نو برامون بگید.
استاد واقعیتش نمیدونم شما چه مثالایی زدیم، چون که الان حضور ذهن بر اون جلسات قبل اون تیترا رو حضور ذهن ندارم.
خوب.
اما فکر میکنم اولین وظیفه‌ای که ما نسبت به خودمون و فرزندانمون داشته باشیم کسب آگاهیه، کسب آگاهی از منبع درست. متاسفانه الان منابع خیلی زیادن، اکثریت هم میگن ما حرف درست رو داریم میزنیم، اما هنر ماه که با توجه به شرایط خودمون بتونیم اون منبع درستمون رو پیدا بکنیم، آگاه بشیم نسبت به اون چیزهایی که میخواییم تو زندگی اصلا ازش استفاده بکنیم و بعد اون آگاهیمون که کسب شد آگاهیمون رو بتونیم به صورت عملی اجرا کنیم. به نظر من آگاهی والده نسبت
خوب.
به تربیت بچه
اهمیت آگاهی رو متوجه شدیم. خب من الان میخوام شما یه مثالی بزنید که من به عنوان یه پدر در تعارض بین وظیفه محوری و هوس محوری قرار بگیرم و مجبور به یک انتخاب باشم.
من همین مسئله رو الان با خودم دارم، من خودم از دنیای مجازی خیلی فاصله گرفتم، کانالا و خیلی مسائلی که داره قبل زیاد نداشتم، ولی خیلی خودم محدود کردم که تحت تاثیر اخبارهای خیلی شدید و گاهن پوچ و بیفایده برای خودم قرار نگیرم. و این مسئله رو با همسرم هم دارم که دوست دارم ایشون هم همین مسئله رو اجرا کنن، چون که دلیلی نمیبینم برای اینکه زمانمون و وقتمون رو تو دنیای مجازی که میخواد ما اخبار اطلاعاتی خودش دلش میخواد و ارائه بده، بنابراین ترجیح میدم که با اینکه شاید جذاب باشه، لذت بخشم باشه، آدم وقت بگذرونه توش، ترجیح میدم که اون حواسا رو بذارم کنار و لذت ها رو بذارم کنار، جاش زمانم رو یه مدل دیگه مدیریت کنم که بتونم بهترین استفاده رو ازش داشته باشم، اونجوری که خودم میخوام و باید ازش استفاده داشته باشم.
مثال خوبی بود، یعنی تعارض بین این که من دوست دارم از فضای مجازی به میزان الف استفاده کنم، اما وظیفه خودم میدانم به هر دلیلی که به جهت اولویت هایی که دارم یا هر مطلب دیگری اون رو محدود کنم، گرچه برام جذابه، گرچه برام خوشاینده، گرچه برام دوست داشتنیه، وظیفه خامل. من رو محدود میکنه. مثال خوبیه. خیلی
سعی کردم واقعا اینو تو زندگی خودم اجرا بکنم برای خودم شخصا.
خدا خیرتون بده، ایشالله ما هم بتونیم مثل شما عمل کنیم. بزرگواری دی
آره، شما اساتید ما بهرمند میشیم و واقعا انشاءالله که زندگی بهتری داشته باشیم
انشاءالله. البته من استاد نیستم، گفتم هم بنویسید سید محمد خردمند، ولی گفتن نه ما اینجوری می‌نویسیم.
سلامت باشیم. من از هر کسی هر چیزی یاد بگیرم بهش میگم استاد.
خواهش میکنم. خب بزرگوار دیگری هم اعلام آمادگی کرده بودن که فرمایشی داشته باشن، اگر ایشون رو هم میکروفونشون روشن کنین استفاده میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام دارم.
دوست عزیزمون تقریبا گفتن نقاط رو.
چیزی دوست دارین شما تکمیلی بگین یا یک مثال دیگری بزنین؟ اگر فکر میکنین مطلب جدیدی نیست برای گفتن، البته من تو ذهنم هست که میشود مطالب افزونی گفت، ولی اگر چیزی به ذهنتون نمیسته شما یه مثال دیگری بزن که من رو در اون تعارض قرار بده.
یک نکته که تو جلسه پیش خیلی مورد توجه خودم قرار گرفت این بود که یک مورد این بود که اون مسیر بندگی که ما برای خود باید داشته باشیم اون ممکنه توی نقش همسری و مادری باشه، که باید ببینیم که حالا توی این مسیر خدا چه خواستن از ما، حالا شاید اون خواسته هایی که مورد رضای خدا هستن برای ما انجامش خیلی سخت و دشوار باشه، همین دشواری هستش که خب حالا ما رو به اون بندگی خدا نزدیکتر میکنه. که مثلا ما نمیتونیم مثلا حالا با راحت طلبی و با آن به اون چیزی که مثلا، چون معمولا انسان طبیعتا راحت طلب هستش و دوست داره برای راحتی خودش همه شرایط رو فراهم بکنه، که اصلا هدف از خلقت یا هدف از بندگی اون راحتی نیست اصلا، کلا ما برای اینکه برسیم به اون رضای خدا باید به هر حال یک مسیر سخت و دشواری رو بگذرونیم، چون میخوایم مطابق میلمون باشه همه چی. یه نکته بود که خب خیلی مورد توجه خودم بود، اینکه خب کلن توی زندگی همه ما چون یه خواسته ها و علایقی داریم، حالا اون تعارضه همیشه هست، یعنی هی آدم باش درگیر میشه، حالا چه توی اون بازی که میخواییم انجام میدیم، شاید در مواردی توی جمع های آدم قرار میگیره، خب یک بازی هایی که از طرف شر برای ما من شده و جایز نیست انجام اون بازی ها، ولی خب اون جمعی که آدم درش حضور پیدا میکنه اون بازی رو حالا یه چیز جذاب و خوبی برای خودشون میدونن، این که آدم بتونه از اون بازی خودشو من کنه، تو اون جمع قرار نگیره، خب اینها همه مبارزه‌ایه که آدم با خودش باید انجام بده.
خب حالا من از فهم شما یه سوالی بکنم آیا خدا قصدش از این که ما رو در این موقعیتی قرار داده که خلاصه دائم دچار چنین تعارضاتی میشویم، به یه تعبیری خدا میخواست مثلا ما رو اذیت کنه که مثلا ما توی شرایطی قرار بگیریم ایه بر مثلا عیسی دلمون میخواد ایه بر بگن نه دست نزن یا نکن یا نرو یا نشنو؟
به نظرم حالا به نحوی اون رشد و تکامل است که حالا به این نحوی دست میاد دیگه. حالا هشت ماهی خودمون رو راحت بذاریم و هر کاری که دل بخواهمون پس انجام بدیم، خب از لحاظ شخصیتی اونطور رشد پیدا نمی کنیم حالا به نظر من.
بسیار خوب، من از فرمایش شما اگه اجازه بدین استفاده کنم یک عبارتی رو از نهج البلاغه متذکر بشم. انشالله بزرگواران در حال انسشون با نهج البلاغه بیش از پیش باشد از این به بعد، ولی این تعبیر رو من به عنوان یکی از کلیدهای تربیتی نهج البلاغه می دانم. هر تعبیری در نهج البلاغه ممکن است با توجه به فضای صحبت مولا اشراف به یک وجهی از زندگانی دنیوی و اخروی ما داشته باشه. اما وقتی نگاه تربیتی نگاه میکنیم به نظر میرسه این تعبیر واقعا از کلیدهای تربیتی نهج البلاغه است. در خطبه 176 تقریبا اواخر خطبه هست این تعبیر، کوتاه من عرض میکنم، حالا یادداشت بفرمایید و درش تأمل کنید و یکی از راه‌های این که مطمئن بشید که آیا دیگران هم درش تأمل میکنند یا اگه براشون بگید فقط گوش میدن و گاهی در و دروازه ای میشود برای این که یک مطلبی رو بشنوند و از سوی دیگری اون رو از ذهن خودشون خارج بکنن، می شود بگید که مثلا همسر عزیزم، پسرم، دخترم، برادرم، تو از این فرمایش امیرالمومنین چه می فهمی؟ و از او بخواید برای شما توضیح بده. یکی از راه های ایجاد تأمل در مطلبه. مثلا یه موقع من یه مطلبی رو میگم، شما وقت دارید می شنوید میگید خب آها شنیدیم، فهمیدیم، دونستیم، اصلا چه بسا ما عمل میکنیم. ولی وقتی من خواهش میکنم میگم لطفاً برداشتتون از این بگید، شما وقتی روش توقف میکنید یهو میبینید ای نه اصلا دو سه جاشو من نفهمیدم، بعضی جاشو اصلا نمیتونم عمل کنم. همون کاری که ما در جلسه قبل انجام دادیم، گفتیم بزرگوارم ببینید ما با هم یه فهرست نوشتیم، 10 تا فهرست بنویسیم، خب ما چقدر از این فهرست را اصلا متوجه میشیم یعنی چی و دقیقاً باید چیکار کنیم تا این محقق بشه؟ خب این کار سختیه. وقتی من این سوال رو بعد از خواندن بخشی از اون فهرست خدمت شما عرض می‌کنم، شما رو به تأمل در اون وامی دارم و این تأمل ثمرش انشالله به اون آگاهی و عمل نزدیک‌تره. تعبیر حضرت اینه که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول، پیغمبر اکرم چنین می فرمودند. من به نظرم می رسه که از محتوای سخن می شود اینجور برداشت کرد که حضرت یک بار نفرمودند و این مطلبی بوده که به شکلهای مختلفی در بیان خاتم الانبیا آشکارا به امتشون بیان شده است. ان الجنه حفت بالمکاره، بهشت در میان ناراحتی ها پیچیده شده. ان الجنه حفت بالمکاره، محفوف گردیده است. و ان النار حفت به شهوات. و آتش در میان خواستنی ها شهوات قرار گرفته است. و علمو بدانید انه ما من طاعت الله شیئون، بدانید هیچ طاعتی نیست، ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی کره، مگر اینکه انسان برای انجام اون دچار سختی و ناراحتی و تعبه، یعنی به زحمت میفته. و ما من معصیت الله شیئون الا یأتی فی شهوتن، و هیچ معصیتی نیست مگر اینکه با علاقه و شهوت و خواسته دل انسان همراهه. یعنی اگر من بخوام این فرمایش وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه رو که از قول خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عرض بکنم به زبان خودم و در حد فهم خودم و درک خودم، باید بگم رسیدن به آرامش ابدی جز از عبور و گذرگاه سختی ها نخواهد بود، و سقوط در آتش جز با زمینه هایی که مطابق طبع آدمی است حاصل نخواهد شد. یعنی کسی سقوط در آتش کرده و می کند که بر اساس میل دلش پیش میره، و کسی به سعادت و آرامش ابدی میرسد که با سختی‌ها با خواسته‌های نفس و دل مبارزه میکنه. تایید میفرمایید که این واقعا در نظام تربیتی یه شاه کلیده. واقعاً یه شاه کلید. از عرضم فاصله نگیرم، من در تکمله فرمایش دو بزرگوار و اینکه دیدم این مطلب واقعاً لازم است که ما در نظام تربیتی بهش توجه بکنیم، این روایت رو عرض کردم، سندش هم عرض کردم، میتوانید مراجعه کنید به شرحایی هم که نوشته شده است در ارتباط با نهج البلاغه، میشود رجوع کرد. حالا نمیخوام بگیم هر مطلبی در هر شرحی نوشته شده از مطلوبه و درسته، ولی ممکنه یه جایی توضیحاتی بدن، یه مثالایی بزن، مطلب برادم روشن‌تر بشه. اما میاییم سر اون نقطه‌ای که من جلسه قبل خدمت بزرگواران تشریح کردم، و اون این بود که گفتم بزرگواران، پدران، مادران، ما یه فهرست فراهم کردیم، بیاید یه خود رو این فهرست فکر کنیم، تأمل کنیم، ببینیم مفهومش چیست. یعنی من باید چه کنم، من پدر، من مادر، من مربی باید چیکار کنم؟ اولا خودم چه کنم؟ ثانیا چه کنم که فرزندم به این نقطه برسه؟ به لیستی که تهیه کرده بودید مراجعه بکنید. من بر اساس شماره بندی که خودم داشتم، شماره 1 هم در جستجوی برای مفهوم و تعریف مردی و مردانگی و هم در جستجوی تعریف برای زنی و زنانگی، گرچه این فهرست رو بر اساس اولویت بندی دقیق طراحی نکردیم، ولی عنوان 1 رو در هر دو گذاشتیم مسئولیت پذیری. خب عنوان 2 در قسمت مردان و در قسمت خانم ها چه بود؟
در ویژگی آقایون محبت نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانواده، و در ویژگی های زنان مهرورزی حضور دوم.
بسیار خیلی من الان میخوام با اجازه شما یه مقداری این عنوان 2 در قسمت مردی و مردانگی را درش تأمل کنیم و ببینیم اگر میتوانیم یه کمی هم ورود کنیم به راه‌های ایجاد این ویژگی، چون ما الان داریم از نظام مربی و پدر و مادر به این موضوع می نگریم، گرچه این باید در زندگی خود ما هم جاری و ساری باشه. ما وقتی از نگاه مربی و پدر و مادر نگاه میکنیم، باید بعد از اینکه خود مفهوم برای ما روشن شد ببینیم حالا چجوری اینو پیاده کنیم. مخاطب ما عام هست، البته ظاهرن مسئولین مؤسسه تمایل داشتن که مخاطبان بیشتر آقایون باشن، ساعت جلسه را هم همینطور طراحی کردن، ولی به هر حال با توجه به دلایل مختلف موجه و غیر موجه ممکن است الان مخاطبان در واقع آنلاین ما عمدتاً خانوم ها باشند. اما چون بناست که ما سخنمون جوری باشد که هم برای آقایون و هم برای خانوم ها انشالله به عنوان پدر و مادر مفید باشه، من اجازه میخواهم که اون بخشی هم که مربوط به آقایون هست رو همونطور که برای قسمت خانوم ها لحاظ میکنیم حضور مادران رو فرض بگیرم، هم آقایون معدودی که در جلسه تشریف دارن و هم شنوندگان بحث رو. بنابراین میخواهم در گام اول کمی محبت نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانواده رو توضیح بدم و ببینم من پدر و مادر چجوری میتوانم این ویژگی را در پسرم یا به یه تعبیری ایجاد کنم و یا به تعبیر دیگری بیفزایم. البته این نکته 2 و نکته 2 قسمت زنانگی به هم شباهت هایی داره که انشالله اگر فرصت شد سعی میکنم به اون هم گریزی داشته باشم. پس ما به جهت روشن شدن مطلب الان داریم یکی از عناوین تعریف شده رو با هم دیگه توجه میکنیم. روشنه که الان مختصاتمون کجاست دیگه، یعنی گنگ نباشن بزرگواران. ذیل عنوان 2 میخوایم صحبتهایی رو انجام بدیم در قسمت مردانگی. خب اول ببینیم این محبت نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانواده دارای چه مراتب و چه مراحلی است. مرحله یک، اهمیت و جایگاه محبت و خیر رسانی به دیگران. یعنی چی؟ ببینید، این یعنی اصل محبت و اصل خیر رساندن به دیگران، خدوم بودن، عامل برکت بودن برای دیگران، گره گشا بودن از کار دیگران، اصل این ارزش. من چون الان آغاز در واقع مرور این قوانین رانندگی پدری و مادری در جا انداختن بحث برای فرزندانه، یه تعابیر رو با اجازه شما تکراری میگم، ولی خودی که رفتیم جلوتر دیگه اینا رو تکرار نمیکنم. ببین یعنی من چی دارم میگم؟ میگم ای پدر، ای مادر که میخواهی مرد تربیت کنی و زن تربیت کنی، یعنی هر دو عبارت رو من مثبت تعریف میکنم، مردی که مرد باشد و زنی که زن باشد تربیت بکنی، اگر میخواهی پسر نهال و نوجوانت رو به سمتی ببری که ویژگی های مردانگی درش باشه، به عنوان یکی از شاخصه های مردانگی باید این فرد نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانوادهش محبت داشته باشه. برای تحقق چنین امری تو باید در سه مرحله مفهومی، ابتدا با من گوینده و طرح کننده بحث توافق داشته باشی، بعد من با همفکری و کمک شما و همسرتان با همدیگه راه های عملی و بیرونی و عینی این باورها و اندیشه ها رو با هم مرور میکنی. اونایی که براشون روشنه یه بله لطفاً تایپ بفرماین، که الان دقیقاً اصطلاحی که من عرض کردم و توضیحی که دادم منتقل شده باشه. خب پس برای رسیدن به این سرفصل که یکی از مجموعه سرفصلامونه، شاید حدود 50 تا سرفصل الان برای آقایون و خانم ها ما مکتوب داریم که 35 تاشو با هم دیگه مرور کردیم. این 50 تا هم نمیگیم تام و تمامه، ولی مثلا اگر بخوام تکمیل ترش بکنیم، بخوام یه خورده دقت بکنیم، ممکنه به 70 80 تا برسونیمش، تازه عناوین کلی. پس ما یه سرفصلمون این شد این که مردی که متربی من است باید نسبت به دیگران و به ویژه اعضای خانوادهش محبت داشته باشه. خب گام یک چی بود؟ گام یک اصل ارزش محبت. گام اول ارزش مفید بودن و خیر رساندن. گام اول ضد ارزش بودن کل بودن، کله بر دیگران بودن، ضد ارزش بودن بی خیر بودن، بی برکت بودن. این شد گام یک. گام دو، گام دوم این که محبت ویژه و صادقانه نسبت به همسر. تو نظام خانواده پدر و مادر، عنوان سوم محبت، خیر رسانی، خیر خواهی نسبت به فرزندان، برادران، خواهران، عروسها، دامادها و همینجوری برید چون. سه بخش کردم. همسر، پدر، مادر. فرزندان، خواهر، برادر. عمو، عمه، اینا که در حلقه اول ارتباط با من هستن، غیر همسر و پدر و مادر. مرحله بعد گفتم عروس و داماد و نوه عمه و نوه خاله و بگی برو جلو. خب میام سراغ نکته اولی که عرض کردیم. اصل محبت به دیگران ارزش. ببینید بزرگواران، من اول یه جمله‌ای رو بگم، این که چقدر من خودم عاملم، چقدر بلدم، اینا جای بررسی داره، در درگاه الهی خودم باید پاسخگو باشم. اما این که این جمله درسته رو باور دارم، خیر رساندن در عالم تکوین و در نظام آفرینش خدا به هر شخصی و به هر موجودی مورد ستایش خدا، مورد عنایت خدا قرار گرفتن است، مورد تایید خداست. شما الان تبصره های اعتقادی لطفاً بر این نیفزایید، روشنه. بحث ما الان این نیست که به اشقل اشقیا الان خیر برسونیم. آقا شما یه همچه قانونی گفتی، پس من برم سراغ خیر رساندن به اشقل اشقیا. نه، اینا روشن دیگه، اینا در گفتگوی ما جای خودش رو دارد و روشن. در نظام خلقت به شواهد مختلف که اگه من میخوام براتون شروع کنم به گفتن، دیگه جلسه‌مون یه خورده جلسه قصه بگو میشه و قصه بشنو میشه. اونایی هم که استعداد دارن قشنگ یه بالشتی هم میارن و هیچی، خوابشون میبره. قصه نمیخوام براتون بگم. اما در نظام تکوین خدا این گونه است که شما اگر خیر برسانی خیر میبینی، حتی اگر به یک حیوان باشه. داستان ها حکایاتش متعدد، فعلا این اصل رو داشته باشید. حالا من ذیل همین اصل با شما وارد بخش عملیاتی و عینی و تربیتیش میشم. ببخشید توجه، پدر توجه کن، مادر توجه کن، من میخوام پسری تربیت کنم الان، چون تو بخش آقایون داریم صحبت میکنیم دیگه، تو قسمت مردانگی، من میخوام پسری تربیت کنم که اهل خیر باشه. الان پسر من 8 سالشه، 6 سالشه، 5 سالشه، 11 سالشه. راه‌های عملی و عینی رسیدن به این هدف چیست؟ خب هم بشمارید. خوبه؟ یک، القاء کلامی. دو، الگوی عینی. سه، فراهم آوردن شرایط عملی. چهار، آگاهی بخشی پیش از عمل. پنج، تشویق پس از عمل. شش، استفاده از الگوهای ویژه. اجازه میدین ما اگه همین شیشتا رو برای هر کدوم یه خط دو خط هم بگیم، فکر میکنم که خلاصه به آنچه که مطلوب شماست در این که چنین زمان نابی را اختصاص میدهید برای شنیدن نزدیک بشین. من همجور که عرض میکنم میبینم که این کنار یه چیزایی نوشته میشه، یه بار خواهش کردم مجددن هم عرض میکنم، بزرگواران اگر فرمایشی داشتن و با کمی صبر متوجه شدند که ما به اون فرمایششون نمیپردازیم، اعلام بکنن، میکروفونشون روشن بشه و فرمایششون رو بیان کنن. من الان هنوز بحث رو جمع نکردم، میخوام راجع به این 6 مورد با شما دونه دونه صحبت. میفرمایید.
ببخشید استاد، من خیلی همه این 6 تایی که شما فرمودین به نظرم کاملا درسته، اما اگه توی خانواده پدر و مادر در این زمینه همسو نباشن و پدر صحبتش این باشه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، در صورتی که میتونه در کنارش یه کار خیری هم انجام بده اما با این مثالی که گفتم انجام نمیده، به تنهایی مادر اگه این کارها رو برای بچه بکنه اون بازدهی رو خواهد داشت یا خیر؟
به نظر شما الان جای این سوال بود یا نه؟ اگر سوال خیلی خوبی هم باشه یه خورده باید جاشو جا به جا کرد تو جلسه.
معذرت میخوام، این قانونتونه که صبر کنم و نمیدونستم، بعد نگران بودم از بحث خارجیم و زمانمون تموم بشه.
بله، به هر حال زمان هم که تمام بشود، بعضی از حرف ها وقتی اختصاص به نظام خانواده خاصی می کند، یعنی اگه همین سوال بزرگوار دیگری بپرسند دارن در مختصات دیگری سوال بپرسند، چون اونجا پدر یه ویژگی دیگه داره، مادر یه نگاه دیگه داره، پدر بزرگ یه جور دیگه است، شرایط زندگی، همه اینا تغییر می کند. اساساً این تیپ سوالاتی که کمی شخصی و خانوادگی می شود، من به یه عبارتی گاهی حالا به شوخی یا به جدی عرض میکنم، میگم اینا مورد دفترهای مشاوره است. یعنی شما باید به یک فرد مورد اعتماد که همسوی شماست در ذهنیت ها و میتواند به شما مشاوره بدهد مراجعه کنید، بعد اونجا با توجه مختصات شما نسخه متناسب با حل مسئله شما نوشته شود. من اگر الان در جمع عمومی هم بخواهم وارد سوال اختصاصی شما بشم، باز هم گرچه وقت همگان صرف می شود، بازم معلوم اون نسخه باید و مناسب نوشته میشه.
درسته.
بنابراین اجازه بدید اگر ما این شش مورد رو گفتیم با مثالهایی که صحبت کردیم و صبری که فرمودید، فکر کردید که نه این الان دقیقاً مصداقش همینی که من میگم، حالا اونجا تر کردید، باز آدم یه خورده میگه خب الان این به اون یه خورده مربوطه، ولی واقعاً جواب کلیش اینه، چون هر کدام از این سوالات تو هر نظام خانواده یه نسخه مجزایی میخواد که به نتیجه برسه. خب ممنونم از همراهی و مشارکت و دقتتون، ولی به هر حال منم اجازه میخوام که پاسخی بدم که مناسب شرایط باشه. میام سراغ این شیشتا. اولیش چی بود؟
الغای کلامی.
الغای کلامی یعنی این که شما به این سوال جواب بدین. الغای کلامی یعنی این که فرزند 9 ساله، 10 ساله، 11 ساله من یا کوچکتر در طول دوران حیاتش تا به الان چند مرتبه از من یا پدر یا مربیش میشنود که پسرم خیر برسانی خیر میبینی، و چند نوبت میشنود که من میگویم دست ما که نمک نداره، دست خاله اینام نمک نداره، دست عمو اینام نمک نداره، یا بدتر چند مرتبه میشنود که من میگم بابا برای این مردم نباید کاری انجام داد، برای کسی نباید خیرخواهی کرد، برای کسی نباید قدمی برداشت. اینم نتیجه وامی که دادیم، اینم نتیجه از خودگذشتگی که تو عروسیشون انجام دادیم، اینم نتیجه مشارکتی که با داداش کردیم، اینم نتیجه پیشخریدی که برای برادر زن انجام دادیم، اینم نتیجه نرمش و ورزشی که مادر شوهر رو بردیم. الان شما این دوتا بزنید تو ترازو به من جواب ندین ها، بزن تو ترازو. بچه من تا سن 8 سالگی، 9 سالگی، 5 سالگی، هر سنی که هست، چند بار اون ادبیات اولی که به کار بردم اون میشنوه، چند بار این ادبیات دومی که به کار بردم اون میشنوه؟
بله، برای من که مشخص.
خب
در رابطه به سوال قبلی مشخص شد.
اگر این رو ما فقط آماری نگاه کنیم، بعد جمله قبلی رو نگاه کنید که خدمت خانم عرض کردم، گفتم خب من اگر بخوام خودم رو کنترل کنم و نگم به هم سخت میگذره، یه خود تعبیرشو بدتر بگم میگم خب اگه نگم دق میکنم، یه خورده تعبیرشو بد بگم میگم خب اگه به دخترم و پسرم نگم پس به کی بگم؟ پدری که آسیب قابل توجهی دیده است از یه آدمی که ظاهرن هم در جامعه متشخصه، هر جایی هم بره مثلا میگن آجا بفهم این بالا، ولی من میدونم که این چه گرفتاری اقتصادی مثلا برای من، برای برادر من، برای شریک من ایجاد کرده، هیچ که دیگه نمیدونم من چیکار کنم. الان اصلا نظام شرعی رو حاکم بر عرضم نمی کنم که میتونم بگم یا نمیتونم بگم، به اون کاری ندارم، فرض کنیم میتوانم بگم. خب من الان این تو گلوم گیر کرده، دارم دق میکنم، چون اگر ماه مبارک بی کرونایی باشه، این 30 شب ماه مبارک هر شب 2 جا 3 جا دعوتش میکنن، چون بهش میگن حاج محسن آقا، و فرض بفرمایید من یا برادرم یا کسی که از او آسیب دیده در کل ماه مبارک یه شب دعوتم میکنن، چون به هم میگم محمد، این دغاور نیست. خب پس من چیکار میکنم؟ من پسرم رو آگاه میکنم. الان که گفتم حاج محسن، برای اینکه قشنگ تو ذهنم یه حاج محسنی دارم، بهش میگن حاج محسن آقای فلان، ماه مبارک بی کرونا شبی سه جا دعوتش میکنن، قطعا و یقینا بدهکار به برخی از افرادی که من میشناسم هست. حالا فعلا زنده است، اگرم از دنیا بره بچه هاش بدهکاره. استادانه یک مالی رو مثلا هپلابو کرده، خیلی شیک و با کچواره مارک خارجی. خب اولین قربانیان من فرزندان من هستن. پس من در سوال یک میگم بزرگوار، تا الان لطفاً هر گلی هر گوشه ای از باغچه کاشتین بلش کن، الان بریم قسمت هایی که هنوز گلی نکاشتین، بریم سراغ بچه هایی که تازه دارن رشد میکنن تو جمع ما، بریم سراغ اونهاییتون که انشالله به زودی نواهاتون هم به جمع شنوندگان حرفای شما اضافه میشن. این وقتی میشینه پای صحبت مامان جون چی میشنده؟ چند بار تا سن 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی میشنوه که دخترم تا میتونی خیر برسون، تا میتونی اهل خیر باش. این شماره یک. عنوان دوم رو
نمیتونم، میکروفونم چون نمیدونستم باید خاموش کنم یا روشن باشه، فقط من اینو میتونم سوال کنم
بفهم.
که آیا اینایی که شما میفرمایید میرسون ناخودآگاه بچه‌هامون و در آینده اینا رو به شکل ناخودآگاه استفاده میکنن؟ تو روانشناسی ما ازش همچین استفاده میکنن.
لزومی نداره بگیم ناخودآگاه، اصلا یه نوع آموزش مستقیمه،
مستقیم داریم میگیم تو این کار رو نکن و در آینده بچه هم در همین کار رو خواهد کرد.
آها، یعنی آموزش مستقیمه. ببینید من بهش بارها و بارها گفتم
درست.
که به خالت این خیر رو رسوندم، نتیجهش این شد. این یعنی چی؟ یعنی خیر رسانی نتیجهش بده، یعنی اهل خیر نباش.
سپاس بذارم.
خواهش. بزرگوار دیگری داوطلب بشن، شماره 2 رو برای ما بخونن. بفهمید خانم.
سلام استاد، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. دومی فرمین الگوی عینی که واقعا برای من خیلی وجدانیه.
خب میخواید پس شما توضیح بدین حالا که اینقدر وجدانیه.
سلامت باشین. من مورد اولام خیلی برای تو وجدانیه، ولی حالا به قول دوستمون که با همسرش مشکل داشتن نمیدونم برای چی کنم. بچه ها ناخودآگاه کنار ما دارن زندگی میکنن، از رفتار ما عیناً برداشت هایی دارن. اگر من مادر من پدر کار خیلی مشغول به کار خیر باشم و هی بیان کنم در واقع لذت این موضوع، هر دو تا اولی دومی رو پوشش میده انشاءالله. اگر که متاسفانه الگوی کار بدی باشم، این در واقع برای بچه هم تصویر این الگوی عینی هی داره وجدان میشه این کار بد من و این عمل غیر اخلاق مثلا خلاص غیر خیر من.
یه مثال عینی، یه مثال عینی رو بزنید مثلا برای بچه 4 ساله. فرض کنیم شما یه فرزند 4 ساله دارین، میخواین یه مثال عینی بزنین برای من، حالا چه محقق شده چه میخواید به من یاد بدید، یه مثال بگید.
عاقبتتون بخیر باشه. حالا پسر من 5 سالشونه. خب. بعد مثلا لباسایی که دارم براشون کوچیک شده، میگه حالا برای اعضای خانواده بقیه رو مثلا میگم مامان جان این لباستو من میخوام بدم یه بچه‌ای که الان لباس نداره، این لباس برای شما کوچیک شده و به کارت نمیاد، ببین منم لباسمو میدم یکی که مثلا دوست داره این لباسو داشته باشه و الان متاسفانه لباسی نداره، حالا زلزله بودش مثلا یا هر چیزی بودش یا حالا مشکلات بقیه افراد که حالا به خاطر فرقشون نتونستن چیزی بگیرن. خیلی احساس میکنم اون اینو وجدان کرده این مدت که مثلا توفیق داشت ما یه گرد با این کارا رو بکنیم، یا حالا مثلا تو ایام مثلا محرم یا ایام دیگه مثلا شربت پخش کردن یا یه همچین کارهایی رو هم خیلی دوست داره که مثلا بیاد شریک ماجرا بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. شما میتونید میکروفونتون خاموش کنید، فقط به من اجازه بدید مثال اولتون رو میخوام یه خورده تحلیل کنم. خب ببینید من چون میخوام تفکیک شده کاملا عینی و روشن مطلب رو منتقل کنم، میگم اگر شما گفتید پسرم بیا لباسمون رو اینجوری کنیم اینجوری کنیم، شما دارید از حیطه بیان استفاده میکنید، میگید در عملم انجام دادیم. من برای تفکیک شدنش اصلا میخوام در مورد دوم شما بیان نداشته باشید، میخوام عمل داشته باشید. عمل یعنی چی؟ یعنی مثلا خواهرزاده من از من درخواست میکنه که دایی جون میشه این کارو برای من انجام بدی؟ یا من متوجه میشم که اون نیاز به یه همچین خیر رسانی داره، میرم این کار براش انجام میدم، هیچ توضیحی هم برای پسرم نمیدم. اون مورد دوم منظور من اینه. اگر پرسید من توضیح دادم، او یه فاز دیگه است که میرسیم جلوتر بهش تو این شیشتا مورد. اگر من براش توضیحی ندادم، فقط او دید فیلم برداری کرد، تو مورد دوم میخوام او وقتی همچون یک دستگاه طبیعی داره فیلم برداری میکنه، میخوام از این صحنه ها فیلم برداری کنه. ما از این پاساژ اومدیم بیرون، حالا من دوست دارم مثال بزنم، از این مسجد اومدیم بیرون، میترسم بعضی ها مثلا دوست داشته باشه مثال دیگه ای بزنیم، ولی مثلا از مسجد اومدیم بیرون یا از پاساژ اومدیم بیرون، من نگاهم افتاد به یه فردی که گرفتاره، گرفتاریشم نمیخوام بگم داره تکدیگری میکنه، مثلا روی ویلچری سواره، هی داره تلاش میکنه برای اینکه یه پله رو رد کنه، نمیتونه. میام بیرون، دو قدم ازش فاصله میگیرم، ناخواسته ها، یعنی حواسم نبوده، داشتم بچه ها صحبت میکردم، میرم دو قدم فاصله میگیرم، میگم ببخشید یه دقیقه صبر کن، به بچه ها میگم صبر کنن، بر میگردم کمکش میکنم، ویلچرش رو حرکت میدم، بعد میام و میریم. نه من چیزی گفتم، نه شوهرم چیزی گفت، نه من چیزی گفتم، نه خانومم تشویقی کرد یا حرفی زد، تموم شد، بچه ها ضبط کردن. من از این آدم نپرسیدم تو برای چی الان با ویلچر اینجایی؟ ببینید اگر در مسیر کربلا بود، در ایام اربعین بود، خب میدونم داره میره زیارت امام حسین، اصلا اونجا کمک کردن به او غیر از اون تصویری که داره کلی معانی دیگه هم داره. نه اصلا من ازش نپرسیدم تو اینجا چی کار میکنی تو این پاساژ، تنهایی، چرا از این بر اومدی از اون بر نمیری که راه هموارتره، اصلا من این سوالا نپرسم، گیر کرده خلش میدم راه میفته، تموش میدم. در عنوان دوم منظور من اینه، این ضبط هاست. میدانید که فرد همراه با وجود مقدس امام صادق علیه السلام آمد بیرون از شهر، دید حضرت باری رو دارن حمل میکنن، بر دوش گرفتن، گرده های نانی در اون هست، میان یه قسمتی از مثلا خارج از شهر مدینه یا در حواشی مدینه کنار سر عده‌ای که خوابند از اینها میگذارن. وقتی حضرت میان کنار، این برمیگرده وجود مقدس امام صادق علیه السلام، میگه یا ابن رسول الله، اینا از شیعیان شما هستند، اینا ایمان به امر شما دارند. ببینید او قسمت که فیلم برداری کرده را الان داشته باشید، حالا من میام سراغ ادبیات حضرت. حضرت میفهمند اگر از شیعیان ما بودند که در نمک غذامون هم شریکشون میکردیم. این یه فضای دیگه است. این نیمه شب خدمت حضرت را میبیند، ضبط میکنه. حالا اگه این سوال نپرسه، فقط تو تاریخ اینو برای ما تعریف کنه، بدنم وجود مقدس امام حسین سید الشهدا سلام الله علیه با تمام لطماتی که دیده است و شما به عنوان روزه الحمدلله رب العالمین الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خدا رو شکر که ما رو به مجالس روزه هدایت کرد و اشک بر سید الشهدا ریختیم، بدن با اون همه لطمه هنوز جای باری که بر دوش میکشد برای فقرا و نیازمندان قضا میبرد هنگام دفن بر شانه حضرت هست، فارغ از این که از قبیله بنی اسد کسی از امام سجاد بپرسه آقا این چیه یا نپرسد، این ضبط و این فیلم برداری در زندگی این آدم ها اثر خودش را میگذاره. وقتمون تمام شد، رسیدیم اول عنوان سوم. با اجازه شما به نیت لعنه بر اون سملعون، سومیشم عنوانش رو یه بزرگوار دیگری بگویند، من کمی توضیح بدم بعد انشالله بقیه عناوینش جلسه بعد. بفرمایید.
سلام.
سلام.
عنوان سوم فراهم آوردن شرایط عملی.
فراهم آوردن شرایط عملی یعنی من شرایطی را برای اینکه این فرزند من، خیلی ممنونم، میتونید میکروفونتون خاموش کنید، یعنی من شرایطی را برای اینکه او بتواند به دیگران خیر برساند و در این خیر رسانیش جدول بندی ذهنی نکند. ببینید همینجا محکم روشن عرض میکنم، بله بین خیر رساندن به متقین حتی در جمع شیعیان امیرالمؤمنین با خیر رساندن به غیر از متقین از دوستداران امیرالمؤمنین فرق هست، اما الان تو اون نظام اولی که من دارم میگم اصل خیر را خدا دوست داره، من جدول بندی انجام نمیدم، مسیر رو فراهم میکنم. یعنی چی؟ یعنی پسرم میاد میگه بابا، حالا اسمی که از همسایه هامون اینقدر بعضی موقع اسمشون سخته من یادم میره، میگم آرمیتا یه همچین چیزایی، ولی آرمیتا فکر کنم دخترونش بود، پسرونش یه چیز دیگه میشه، حالا یه اسم اینجوری مثلا اومده بالا میگه بابا جان مثلا فلان فرد دوچرخش خراب شده. خب یه راه اینه که خدای نکرده من برگردم بگم که ما لباس سیاه تنمونه، اسممونم مثلا سید محمده، چه اسمی این داره، بلش کن، با لباس قرمز اومده بیرون روز عاشورا مثلا دوچرخشم خراب شده، از اون دوچرخش باید منفجر شه، باید له شه. عجب من و ناآگاهی و نادانی من با هم ممزوج می شود، من مسیر خیر رسانی را بر او می بندم. به خدا پناه بر. یه موقع برمیگردم میگم که می دونی مشکلش چیه؟ میگه مثلا پیچ فلان قسمت دوچرخش مثلا جدا شده. میگم بابا جان پیش گوشتیه تو فلان کشوه، دو تاشو سه تاشو ببر ببین کدومش میتونه بهش کمک کنه. این تسهیل خیر رسانیه مطلق. چون شماها آدمای خوبی هستید میخواید از لحظات استفاده های ویژه کنید، میگید فلانی این جمله رو وقتی داره میره بگو. میگم باشه چشم. مثلا میگم پسرم خیری هم که بهش میرسونی امروز هدیه کن به امام حسین علیه السلام، چون ایام عزای سید الشهدا است. چون شما خوبید اینو به من میگید، میگم چشم. ولی من الان تو قسمت اولم، ببین همه مسائل تربیتی رو نمیخوام توی جلسه یه ساعت جمع کنم، که تسهیل خیر رسانی. گاهی بعضی از آدم طلب خیر میکنن، بچه من میگه من نمیتونم، نمیتونم بهش خیر برسونم. فرض کنید پول تو جیبش نیست، یه نفر میگه آقا اینقدر پول به من میده مثلا این دارو بگیرم یا این کار خیر انجام بدم، مثلا میگه پول تو جیبم نیست، یا رو میکنه به من میگه بابا جان پول ندارم، میگم بیا بابا این پول اگر فکر میکنی که الان باید با دادن پول به او خیر برسونی، این پول در اختیار تو انجام. تسهیل به خیر رسانی یعنی چی؟ یعنی دختر من میگه بابا من میخوام روزه بگیرم برای امام حسین علیه السلام، بعد میشینیم با هم حساب کتاب میکنیم، مثلا میبینیم به 10 نفر میتونه غذا بده اگه بخواد مثلا از حساب کتاب مالیش استفاده بکنه، میگم بابا جا من کمکت میکنم، تو حالا فعلا فهرستی که میخوای روزه بگیری، آدمایی که میخوای دعوت کنی رو بنویس، ببینیم چند نفر کیا رو میتونیم دعوت بکنیم، من کمک میکنم، میخواد خیر برسونه. یه موقع مثال زدن خانم، گفتن مثلا میاد دوست داره با ما مشارکت کنه تو شربت دادن، یه موقع میگه مامان میخوام شربت بدم، میگم بابا اون دفعه شربت دادیم کثیف کردیم همه جا رو، همه خونمون نود شد، ریختیم رو سنگ، اینجوری کردیم اونجوری کردیم. یه موقع من مادر میخوام این خیر رو مانع نشم، چیکار میکنم؟ میگم خب باشه، فقط ما اون دفعه چون از پارچای اینجوری استفاده کردیم آشپزخونمون نود شد، این دفعه از پارچای اینجوری استفاده کنیم که کمتر نوچ بشه. اون دفعه چون داداشت شربت رو میریخت قدش نمیرسید مثلا به تای این دیگ، این اتفاق افتاد، این دفعه از بابا یا پسر عمود یا پسر خاله کمک بگیر که قدشون بلندتره که این اتفاق نیفته. تسهیل میکنم شرایط خیر. اینا همش با همون باور اولیه است که بزرگواران خدا انسان اهل خیر رو دوست داره، حتی اگر حاتم طائی باشد که ایمان به پیغمبر نیاورده باشد، خدا بچه های او را به احترام او فرزندش را بزرگ می دارد. خدا اهل خیر بودن رو دوست داره، دوست داره اگر جایی کاری به دست تو باز می شود گرهش باز کنی، و در این گره گشایی حدود و ثغوری نذاری که فقط خیرت یا به خواهرت برسه یا به داداشت، گاهی به مزاح در بعضی از جلسات عمومی مادران عرض کردم، مثلا میگن خاله سرما خوردن، میگه بیان بشینن همه با هم یاسین بخونیم، میگن عمه سرطان گرفته، میگه فاتحه همه از صلوات، با یه فاتحه سرطنشو هم میاره، اما خاله سرما خورده یاسین میخونن. ببینید این قاعده هایی که ما میزنیم حواسمون نیست دا، حواسمون نیست، اما من به او القا نمی کنم که خیر خوبه، میگم خیر به خاله خوبه، با عمه رو باید بررسی کنیم، خیر به دایی خوبه، عمو خودش میدونه و باباش که مغازه رو به اسمش کرده، خیر برای عمه، خب اینجا کاری که من میکنم. خدا ما و بچه هامون رو اهل خیر قرار بده، خدای زندگی ما رو مملو از خیر قرار بده، خدایا ما را خیر رسان ویژه به دوستداران و منتظران امام زمان قرار بده، خدای امام زمان از ما راضی، ما را افراد به درد بخور اون عزیز و به درد بخور دوستدارانشون قرار بده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.